آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های دیروز در اینجا خرج بشه. اینو تو کار نداره.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ قروندادی ندارم اما پول داریم بیاریم.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 22مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، من هم رضا هستم، خیلی خوشحالم که این بار هم با یه قسمت جدید در خدمت شما هستم.
خب احتمالاً شما هم بارها واژه هدایت نقدینگی به گوشتون خورده، مخصوصا تو ایام انتخابات بارها شنیدیم که بعضیا میگن اینکه نقدینگی در ایران زیاده یه فرصت محسوب میشه، فقط باید اون رو هدایت کنیم به سمت تولید. یعنی تصور میکنن یه حجم گنده پول توی بانک‌ها سرگردونه، مدام هم داره بیشتر میشه، ولی بانک‌ها نمیدونن با این پول چیکار کنن. فقط لازمه که یه دولت و یه حکومت مقتدر و مدبری بیاد بانک‌ها رو هدایت کنه که این پول‌ها رو ببرن توی تولید، تا هم از شر نقدینگی خلاص بشن هم تولید رونق بگیره. اما مشکل اینجاست که این یک نگاه خیلی ساده انگارانه است و در واقع یکی از عوامل اصلی بحران پولی و بانکی در ایران هم همین تصور ساده انگارانه و عوامانه درباره پول و بانک و نقدینگی و هدایت این پول است. خب قرار امروز از زاویه بودجه بریم سراغ این موضوع و درباره این موضوع حرف بزنیم که اون چیزی که با عنوان تسهیلات تکلیفی مطرح میشه چجوری باعث افزایش نقدینگی و پای پولی و تورم میشه. ولی خب قبل از اون اجازه بدین توضیح همیشگی رو بدم که هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست. ما تو هر قسمت از این پادکست یه موضوع مرتبط با بودجه رو انتخاب میکنیم و آقا رضا میره تحقیق میکنه، میاد برامون سرنخ‌هایی که به دست آورده رو برامون توضیح میده و قصه پشت پرده اون ماجرا رو بیشتر برامون توضیح میده.
من گفتم این نقدینگی رو اگر بتوانند مسئولین کشور بنشینن راههایی پیدا کنن، هدایت کنن به سمت اقتصاد تولیدی، چه در صنعت، چه در کشاورزی، چه در مسکن و امثال اینها، اگر بتوانند اینجا هدایت کنن، همین نقدینگی که امروز تهدیده تبدیل خواهد شد به فرصت. نصف این نقدینگی رو بتونن هدایت کنن اینه.
خب آقا رضا، این قسمت رو از کجا شروع کنیم؟ من یه مقدمه گفتم ولی خب شما هم باید یه مقدمه با جزئیات بیشتری بگی و توضیح بدی که چرا این مسئله هدایت نقدینگی یه موضوع عامیانه است. و اینکه خب الان شنیدیم که آقای خامنه ای داره میگه نقدینگی یه فرصته و اگه مسئولین بتونن اون رو هدایت بکنن به سمت تولید اتفاقای خوبی میفته و راه حلش همینه فقط. حالا این حرف درسته یا نه و اگر نه کجاش مشکل داره؟
مشکل اینجاست که الان دهه هاست که دارن نقدینگی رو هدایت میکنن و در واقع مشکل همینه که دارن همین کار میکنن. یعنی مشکل همین هدایت مسئولینه،
همین هدایت،
آره، که باعث همین شکلگیری بحران بانکی در ایران و تشدیدش و بحرانی شدن وضعیت در این حد و حدودی که ما الان داریم میبینیم، یک دلایلش همین هدایت نقدینگی که اثر مستقیمی داشته روی افزایش نقدینگی، افزایش پای پولی و تورم. به نظرم فکر میکنم اینجوری بهتره که بحث رو اینطور شروع کنیم، بیایم درباره این صحبت کنیم که اصلا نقدینگی چی هست که هدایتش چی باشه. خب ما خیلی این اصطلاح نقدینگی و پایه پولی و اینها رو میشنویم، معمولا هم تصور و درکی ازش نداریم، تصورمون اینه که خیلی موضوع پیچیده‌ایه و سخت میشه فهمید، اما به نظرم حداقل تجربه من میگه که میشه یه برداشت کلی ازش پیدا کرد، کانسپت کلیشو فهمید و بر اون اساس یه درک بهتری پیدا کرد از حرفا و صحبتایی که پیرامون اون گفته میشه. من خودم موضوع رو از یه راه میانبر فهمیدم، یعنی زمان روحانی سنج یادته ما این پروژه قبلی ما بود، وعده های حسن روحانی رو میسنجیدیم که کدوم محقق شده نشده. اون موقع من مجبور بودم روی بحث بدهی های دولت کار بکنم، رفتم خب عدد رقم های گزارش های پولی و بانکی رو در آوردم، به تفکیک گذاشتم کنار هم، حساب و کتاب کردم که اینا با هم میخونه، و از روی این حساب و کتاب ها متوجه شدم که نقدینگی چیه. نقدینگی در واقع ترکیبیه از دو تا چیز عمده، یکی دارایی های خارجی و یکی دارایی های همون مطالبات داخلی، مطالباتی که بانک ها دارن. البته یه سایر اقلام هم هست که اون بیشتر جنبه محاسباتی داره، ما کاری به اون نداریم. اولی دارایی های خارجی در واقع منظور اون ارزیه، یه چیزهایی هستش که دارایی های بانک مرکزی و بانک ها، دارایی های خارجی، اینها ارزیه که اونا تبدیل به ریال میکنن و اون ریال وارد چرخه اقتصاد میشه، به این معنی که مثلا دولت دلارهای فروش نفت و اینها رو یا بازرگانان ارزایی که از حالا صادرات و اینا دارن رو میارن میدن به بانک ها، به اصطلاح میفروشن، حالا دولت میده به بانک مرکزی یا با خود بانک های دیگه و ما به ازاش ریال میگیرن. هر ریالی که از این بابت داده میشه، ما به ازای ارزی خریداری میشه، این میشه جزوی از نقدینگی. خاطرتون باشه یکی دو بار اینجا اشاره کردیم به اون پول های ایران که تو کره مصادره شده و چندین بار آزاد شده و گفتیم اینو دولت اومده چندین بار حسابشو در واقع روی این پول ارزش ریال گرفته، یعنی دولت چندین بار به بانک مرکزی گفته تو فرض کن 7 8 میلیارد دلار گرفتی به جاش ریال به من بده، در حالی که خب این پول آزاد نشده و چندین بار یه پول بی حسابی به اون اندازه ریال بی حسابی وارد نقدینگی شده. این در واقع دارایی های خارجی، این رو در واقع قسمت اولش هست که اینو میذاریم کنار، ما اینجا خیلی بهش کار نداریم. بحث مهم ما اینجا اون بحث دارایی های داخلی و در واقع خالص مطالبات شبکه بانکی، یعنی اون جزء دوم نقدینگی. این در واقع چیزی نیست به غیر از اون وام و تسهیلاتی که بانک ها دارن میدن، حالا یا به دولت و بخش دولتی و مؤسسات دولتی میدن یا به اشخاص عادی، شرکت ها و مؤسسات. اینها میشه بخش دوم نقدینگی، اینا همشون به حساب نقدینگی شمرده میشه، یعنی هر تسهیلاتی که بانک پرداخت میکنه معنیش اینه که به نقدینگی اضافه شه. بنابراین اینطور نیست که نقدینگی یه چیز گنده و سرگردانی باشه، یه هیولایی هست یه جایی، بعد بانک بیاد از اونجا ور داره اونا هدایتش بکنن بیارن بگن بیا اینو وام بده. خیر، هر چیزی که بانک وام میده خودش میشه نقدینگی، یعنی اینکه بگی هدایت بکنی وام بدی میشه نقدینگی. حالا بخش عمده ای عرض کردم از این تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی پرداخت میشه که توی بودجه میاد بعضیاش، یه بخشش هم میره بخشای غیر دولتی، اسمن غیر دولتی، اینها رو میان با یه محاسباتی منهای سپرده ها میکنن، خالص رو حساب میکنن، جمع میکنن، اینا میشه نقدینگی جدیدی که تولید میشه توی بانک ها، خلق میشه به اصطلاح. حالا وقتی شما به عنوان دولت یا مجلس بیای تحت عنوان هدایت نقدینگی بیای بانک ها رو مجبور کنی که وام پرداخت بکنن، داری اونها رو وادار میکنی که نقدینگی خلق کنن، اون هم در حالی که در ایران به دلایل مختلف بانک ها ظرفیت این رو ندارن. پس این چیزی که میگن هدایت نقدینگی در واقع چیزی نیست جز خلق نقدینگی، که چون توی ایران بانک ها مشکل دارن، ظرفیت ندارن، میشه خلق نقدینگی بی حساب و کتاب که میبینیم تبعاتش کل اقتصاد ایران رو الان گرفتار کرد.
یعنی در واقع دولت بانک ها رو مجبور میکنه با پولی که وجود نداره وام بدن.
دقیقاً همینطوره. البته بانک ها همه جای دنیا همیشه در حال خلق نقدینگی هستن، یه نسبت هایی داره، مثلا چند برابر موجودی سپرده تسهیلات بدن، یه قواعدی داره که خیلی سفت و سخت هم هست و وظیفه بانک مرکزی هم همینه که این قواعد رو یه جوری تنظیم کنه که مشکل به وجود نیاد، مثلا چه نسبتی از سپرده رو باید وام بدن، چقدر ریسک کنه، اینا فرآیند پیچیده‌ای داره. اما تو ایران این کار به بدترین شکل ممکن اتفاق میفته. اگر گوش کرده باشین تو نهمین قسمت همین پادکست ما درباره دانش بنیان ها، شرکت های دانش بنیان صحبت کردیم و اونجا مفصل حرف زدیم، اگر گوش نکردید توصیه میکنم بشنوید. اونجا اشاره کردیم به اینکه توی بودجه و قوانین دیگه چجوری بانک ها رو مجبور میکنن بیان با نرخ سود پایین به این شرکت ها وام بدن. فرض کنیم بانک برای تسهیلات معمولی که میخواد به یکی بده 20% سود میگیره، که این 20% 23% اینا هم نرخ دستوریه، اون در شرایطی که تورم بالای 40%، دولت میاد مجبور میکنه اینها رو طبق مصوباتی که داره شورای پول اعتبار میگه باید مثلا سود اینقدر باشه. حالا علاوه بر این تو این تسهیلات تکلیفی که توی بودجه و قوانین دیگه میاد بانک ها رو مجبور میکنن از اینم پایین‌تر سود بگیرن، 4%، 8%، 10%، اینا همش ضرره که خب این ضرر محدود به بانک نمیمونه. بانک به هر حال گلیم خودش هر جوری هست از آب میکشه بیرون. این که ما میبینیم بانک‌ها وارد فعالیت اقتصادی میشن، سر بانک آینده خیلی این روزها دربارش صحبت میشه. خب با خودشون میگن چه کاریه وقتی تورم 40%، چرا ما باید بیایم فقط مثلا کل سود بانکمون از سود 20% در بیاریم که همش ضرره، حالا بماند اون تسهیلات کم بهره و اینها. قانون حالا اسمن فعالیت اقتصادی بانک‌ها رو ممنوع کرده، محدود در واقع کرده، ولی راه در راه همیشه است و این چیزیه که ما میبینیم داره اتفاق میفته.
مثلا چیکار میکنن؟
مثلا میره روی ایران مال سرمایه گذاری میکنه، میره روی این پروژه سرمایه گذاری.
ولی خب این جزء فعالیت اقتصادی بانک نیست؟
خب این نباید باشه طبق قانون.
حتی رو کاغذ؟
تو کاغذ اصلا طبق قانون بانک‌ها حق ندارند که وارد فعالیت اقتصادی بشن مگر در شرایط محدودی، و این در تمام جای دنیا هست، چون وارد شدنشون باعث میشه که یه اختلال بسیار گنده‌ای اصلا کلن توی نظام پولی بیفته و همون پدیده‌ای که تو بانک آینده ما داریم می‌بینیم محصول طبیعی.
میگم راه در رو چیه پس؟
راه در رو اینه که شرکت‌های سوری، شرکت‌های زیرمجموعه تأسیس می‌کنن
به اسم بانک نباشه،
به اسم آره به اونا وام میدن، همونجوری که مثلا بانک آینده بالای 98-99% همه تسهیلاتش رو داده به شرکت زیرمجموعه خودش. حالا این یه بخششه، یه بخش دیگهش بحث فساده. حالا بانک میبینه که خب فاصله بین تورم و سود تسهیلات چقدره. خب هر کسی فکر میکنه چرا خب من این تسهیلاتو به خودم ندم، به دوستام ندم. خب این اتفاقی که خیلی متداوله دیگه. در این حال یک سری گروه های با قدرت و با نفوذ هم هستن، اونا هم میان به هر حال سعی میکنن که خودشون هر جوری هست در واقع قرار بدن تو فهرست وام بگیرا، خودشون اونجا بگنجونن. تو همین قسمت دانش بنیان چند تا مثال زدیم که توی حوزه علمی و سازمان اوقاف و اینا اومدن شرکت دانش بنیان تأسیس کردن. چرا؟ خب میخوان از یه چنین چیزهایی استفاده بکنن. یا گفتیم یه برای طب اسلامی شرکت دانش بنیان درست کردن که دانش بنیان طب اسلامی، یعنی اون چیزی که ما به اسم طب سنتی و اسلامی تو ایران داریم میبینیم، اصلا این خودش مصداق زدیت با علم و دانش. حالا شما میری شرکت دانش بنیان برش درست میکنی و بعد میری این، خب دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه به هر حال این مزایا رو هستش و میتونن از اینها استفاده بکنن. اما اینا رو حالا ممکنه بعضیا بگن خب این به خاطر اینکه این دولت فاسده، نمیتونه، اگه دولت پاک دست سر کار باشه. بارها این حرف گفته شده، همین الان هم هنوز یه سری آدم‌ها توی جمهوری اسلامی این حرفو میزنن. اینا درست میشه، میتونن جلوی فساد رو بگیرن، اجازه نمیدن تخلف بکنن بانک‌ها. اما مسئله اینجاست که تبعات این ماجرا فراتر از اینه، حتی از این فسادی که اتفاق میافتن فراتره. بانک که نمیتونه ضرر تسهیلات تکلیفی رو از جیبش بده، چیکار میکنه؟ میره میذاره اون رو روی ترازنامش، میره از بانک مرکزی برداشت میکنه، اضافه برداشت میکنه و چی میشه؟ و این توی اسناد حالا حسابداری ظاهرا میاد میشه جز مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، که یکی از اجزای مهم پایه پولی همینه، تبدیل میشه به پول داغ، تبدیل میشه به تورم، چیزی که ما الان داریم میبینیم. خلاصه چیزی که میخوام بگم اینه که فساد و اینها رو هم در نظر نگیریم، این مسئله هدایت نقدینگی که به شکل تسهیلات تکلیفی و زورکی و اینها الان ظهور و بروز پیدا کرده، سالهاست اینطوریه. نتیجه منطقیش چیزی نیست جز خلق پول بدون پشتوانه توی بانک مرکزی و به صورت تورم روی سر جامعه آوار میشه. حالا اگه بخوایم مثلا یه ذره قضیه رو ساده تر بگیم، فکر کنیم فقط ما مثلا داریم درباره پول نقد و اسکناس صحبت میکنیم. دولت و مجلس میان بانک ها رو مجبور میکنن که برن به یه بخش های مشخصی، بخش های به خصوصی به اونها وام بدن. وام هم همه باید پول نقد باشه. خب اونا پول ندارن بانک ها، باید چیکار بکنن؟ باید برن از بانک مرکزی پول بگیرن، پول نقد بگیرن. بانک مرکزی هم پول نداره، چیکار باید بکنه؟ باید بره اسکناس چاپ بکنه، که واقعا در قدیم این اتفاق میافتاد. الان دیگه حالا چون چاپ اسکناس و اینا نیست، پول بدون پشتوانه، پول بدون حساب و کتاب توی اسناد بانکی هر روز و هر روز داره چاپ میشه و وضعیت این چیزی میشه که ما الان باهاش سر و کار داریم، تو ایران شاهدش هستیم و داریم میبینیم.
چاپ میشه منظورت؟
پول خلق میشه دیگه منظورت.
خلق میشه،
بله بله بله.
یعنی رو کاغذ عنوان یک چیز میاد،
بله،
که پول فیزیکی چاپ نمیشه.
پول فیزیکی اسکناس یه حجم خیلی خیلی محدودی داره. نه پول فیزیکی
منظور اینه که رو تو حساب کتاب،
بله بله.
آره توی اون اسپریدشیت میاد.
بله
به عنوان یه عدد. خب بقیه بانک های دنیا چی؟ اونا چی کار میکنن؟ اونا تسهیلات تکلیفی اصلا ندارن نیاد؟
ببین من بر اساس تحقیقات مختصری که کردم، یعنی من نرفتم مطالعه تطبیقی کنم و اینها، ولی گزارش های هست که خب این رو خیلی چیز بدی میدونن الان، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، این شکل از نوع هدایت نقدینگی، یعنی بیای تسهیلات تکلیفی بدی به خاطر تبعاتی که داره چیز بدی میدونن. اونقدری که میدونم این توی کشورهای دیگه هم بوده ولی مقطعی بوده، تازه به این شکل هم نبوده که خیلی بخوان پایین تر از نرخ بهره واقعی این وام ها رو اعمال بکنن. توی کشورهای توسعه یافته که بعید میدونم موارد زیادی وجود داشته باشه، توی کشورهای در حال توسعه مثلا برزیل، ترکیه، هند، اندونزی، چین، اینا بوده، در سالهای قبل بوده. به این شکل هم که تو ایرانه که مثلا با نرخ خیلی پایین این وام ها رو بدن نبوده، بلکه مثلا اینجوری بوده که میگفتن یه درصد یا نسبتی از وام هایی که دارن میدن بانک ها بیاد بره مثلا برای بخش کشاورزی، بخش مسکن. اینطور هم نبوده که خیلی پایین تر از نرخ متعارف باشه، اما این موارد هم همه رو به کاهشه و خیلی کمتر شده. یعنی سیاست ها به این سمت رفته که اگه دولت میخواد یه بخشی رو تقویت کنه، به جای تسهیلات تکلیفی بانک ها رو مجبور کنه، میاد سیاست تشویقی میذاره. مثلا دولت برای حمایت از یه بخش مشخص میتونه معافیت مالیاتی بذاره، یا مثلا طرح حمایتی محدود بذاره، از خودش خرج بکنه، نه اینکه به بانک فشار بیاره بگه تو بیا برو با نرخ خیلی پایین به این بخش وام بده، که به خاطر رکود هزار تا مشکل دیگه اصلا اون بخش بازدهی هم نداره، چیزی که اتفاقی که توی ایران میفته. خلاصه توی کشورهای دیگه اگر هم تسهیلات تکلیفی باشه، معمولا بوده، قبلا بوده، خیلی محدود و مقطعی بوده، اگر هم باشه الان خیلی محدود و مقطعی، بعدم زمان نرخ بهرش خیلی متفاوت از نرخ متعارف نبوده. اگر دولت مداخله میخواسته بکنه یا میخواد بکنه، از طریق سیاست‌های حمایتی میکنه. این رو هم تو پرانتز بگم، توی ایران به جز تحصیلات تکلیفی از این طرح‌های حمایتی هم هست. یعنی ماشاءالله از تعرفه بگیرید که مثلا واردات خودرو رو ممنوع میکنن یا تعرفه‌های خیلی سنگین براش میذارن، تا انواع و اقسام معافیت‌ها میذارن که حمایت کنن از یه بخشای خاصی. نمونه شاخصش مثلا کل بخش کشاورزی از مالیات در ایران معافه. حالا اینجوری هم نیست که همه اونایی که تو بخش کشاورزی کار میکنن کشاورزای فقیر و زحمتکش اینا باشن، نه، ما بنگاه‌های بزرگ کشاورزی داریم که ما از این استفاده دارن میکنن، معاف هستن از مالیات. یا کارهای فرهنگی از مالیات معافن. حالا کار فرهنگی هم اینجوری نیست که نویسنده مهجور اینجوری نشسته با نور شمع داره چیزی می نویسه، نه، از این مثلا آدمایی که تولیدات مدیا میکنن خیلی درآمد زیادی دارن، اینها از مالیات معافن. بازیگرایی که مثلا درآمد زیاد دارن، اینها به این پشتوانه از مالیات معافن. البته ما توی ایران تا وقتی که یه پدیده هایی داریم مثل نهادهای زیر نظر رهبری، اونم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، حالا نهاد معمولی هم نه، مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان، اینا، ستاد اجرایی فرمان، تا وقتی که اینا هستن و اینها از مالیات معاف هستن، آدم روش نمیشه درباره معافیت مالیات بقیه سوال بکنه. به هر حال می‌خواستم بگم از این چیزها هست، از این حمایت‌های دولتی هم هست بجز اون تسهیلات تکلیفی. حالا تو همین بودجه شما یه موارد عجیب غریبی می‌بینی که آدم تعجب می‌کنه، یه سری حتی از پرداخت پول آب و برق هم معافن، یعنی مثلا نیروهای مسلح یا صدا سیما، اینا حتی پول اینترنت صدا و سیما رو هم خودش نمیده، دولت باید بده. اینا توی بودجه نوشته میشه که واقعا عجیبه، ردیف داریم ما توی بودجه تسویه بدهی صدا و سیما به شرکت ارتباطات زیرساخت.
چرا یه اپیزود درباره این نداریم؟ پول اینترنت صدا سیما
واقعا عجیب غریبه. حالا ممکنه یکی بگه اینا از این جیب به اون جیبه، به هر حال بودجه صدا و سیما و نیروهای مسلح و اینها رو هم خود دولت داره میده.
آره.
ولی بحث اینجاست که این دولتی که پول نداره، دولتی که مشکل مالی داره، به جای اینکه بره هزینه ها رو بیاره پایین، میاد ردیف بودجه درست میکنه که پول آب و برق و اینترنت رو بده. این در حالی که خود دولت هم پول نداره، آخرش مجبوره بره از بانک ها وام بگیره، و وقتی وام میگیره میشه بدهی، میفته روی دوش بانک ها، میره توی ترازنامه بانک ها، از اونجا منتقل میشه به ترازنامه بانک مرکزی، میشه بدهی دولت به بانک مرکزی، میشه پایه پولی، میشه تورم. یعنی در حالی که درستش این بود که اوکی صدا و سیما پول نداره، خب بیاد هزینه هاشو کم بکنه، سریال موسا و سلمان نسازه، تا الان چندین هزار میلیارد تومان هزینه شده برای این سریالا، یا کمتر بسازه، دو تا قسمتشو کم بکنه. 13 قسمت همین پادکست ما درباره این دوتا سریال صحبت کردیم، مقایسه کردیم با سریال‌های بزرگی که دو دنیا ساخته میشه که چقدر هزینه داره میشه الان توی صدا سیما که مثلا سریال‌های این شکلی بسازن، که حداقل حالا در یه ذره کمش کنن که اینا بتونه صدا سیما بره پول آب و برق و اینترنتش رو بده دیگه. یه چنین چیزای منطقیش اینه، یا نیروهای مسلح به جای اینکه هزینه‌های اینا رو یکم معقول بکنه در حدی که پول آب و برقشون رو بتونن پرداخت بکنن، میاد چیکار می‌کنه؟ یه ردیف بودجه میذاره بدهی صدا و بدهی نیروهای مسلح به شرکت آب و برق و گاز و اینترنت و همه اینا رو میذاره رو پاکت، میره به همراه سهمیه نفت خام و هزار تا منابع مالی دیگه تقدیم میکنه. خب این کارا تو ایران انجام نمیشه دیگه، در عوض تصور میکنن میشه با راه حلای مندرآوردی مشکل رو حل کرد. همین میشه که ما میبینیم مقام های حکومتی از صدر تا ذیل میان طرح میدن، ایده میدن، به خیال خودشون خیلی هم خلاقانه سعی میکنن همه چیز رو هدایت کنن، تولید رو هدایت کنن، نقدینگی رو هدایت کنن، و چیزی که در واقعیت اتفاق میفته اینه که ما میبینیم هر روز وضعیت بدتر و بدتر میشه. همینه که میبینیم به بانک ها فشار میارن که به این وام بده، به این وام کم بهره بده، مطالبات بانک مطالباتت نگیر، بنگاهایی که ورشکسته شدن قسطاشون رو ندادن اینا رو پیگیری نکن، بعد میگن بیا بریم کارخونه احیا بکنیم، نهضت احیای تولید را بندازیم، در حالی که هزینه احیای این کارخونه ها رو بعدن مردم باید به صورت تورم از جیبشون بدن. اینجوری نیستش که حالا مثلا یه لطفی کرده باشن. این کارخونه ها کاش که اقلا احیا میشدن با این همه هزینه، که این اتفاق هم نمیفته. این کارخونه هایی که اینجوری به ضرب و زور، مخصوصا آقای رئیسی از زمانی که قوه قضاییه بود هر چند هفته مصاحبه میکنه من 500 تا کارخونه احیا کردم، من 1000 تا کارخونه احیا کردم. احیا نمیکردی که، بدهیشو نداده بود، ورشکسته شده بود، میرفتی جلوی بانکو میگرفتی که اونو تملک نکنه، یعنی به بانک فشار میآوردی.
بله.
اتفاقی که میافته اینه که بانک بعدش میرفت و بانک مرکزی میگرفت، میشد تورم از جیب مردم میرفت. اون کارخونه هم
بالاخره یکی باید پولو بده، این وسط همیشه همین چیز هست دیگه تو اقتصاد، یه کسی این وسط باید پول بده.
بله.
یه چیزی رو مجانی میکنی، یه چه خرج یه چیزی رو میدی، بالاخره اون پول باید از یه جایی بیاد دیگه. بله.
و کاشکی حالا میگم این یه نتیجه میداد، ولی خب مشکل اینه که خیلی از اینایی که احیا شدن بعد مدت کوتاهی برگشتن به وضعیت سابق، به این دلیل که مشکل از جای دیگه است.
تمام تلاش این شده که ما بتونیم نقدینگی رو هدایت کنیم به طرف تولید. کاملا قابل گزارش است که چه میزان از نقدینگی رفته به طرف تولید و این نقدینگی موجب چگونه رشد تولید شده، چگونه موجب رشد ماشینالات و ابزار تولید شده و چگونه موجب این شده که بیش از 6000 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل وارد گردونه تولید بشه.
خب اگه موافقی بریم سراغ بودجه و یه سری عدد و رقم رو مرور کنیم و ببینیم که این تسهیلات تکلیفی چیا هستن و چقدر هستن. یه بعد توضیح برامون تو این زمینه بده لطفا.
ببین توی بودجه بخش‌های مختلف بودجه خیلی اشاره شده به تسهیلات گوناگونی که کی چقدر بگیره، کی چقدر نگیره، کلی خود دولت میگیره، همه اینها خیلی موارد زیادی هستش، اما به طور مشخص ما اینجا فقط درباره تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 صحبت میکنیم که اصلا عنوانش، چون هر بخش و هر تبصره یه اسمی داره که اسم این تبصره 15 از تسهیلات تکلیفی. این تسهیلات تکلیفی امسال دو بخش داره، یه بخش اجتماعی داره که بالا عناوینش اینه، داخل گیومه بشنوید اینها رو، برای اشتغال زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست، بی سرپرست و همچنین روستاییان و اشا، اینا عناوینی هستش که تو به بودجه اومده. یه بخش اقتصادی هم داره که اینم همینایی که من رو میخونم، افزایش رقابت پذیری، توجه پیشران‌ها، تکمیل زنجیره‌های ارتش، ارزش، تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی، حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی خصوصی، حمایت از مشاغل خانگی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان. و این دانش بنیان من حساسیت دارم بکنمش. و داخل دوباره حمایت از توسعه اقتصاد دریامحور. برای همه اینها باید 135 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت بشه، یا به عبارت بهتر باید 135 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه بشه، که چون بانک هم خودشون ندارن باید دارن از بانک مرکزی بگیرن، 135 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه بشه، یعنی اینقدر تورم ایجاد بشه. البته برای 35 هزار میلیارد تومانش گفتن که دولت بره اوراق قرضه بفروشه، برای بازپرداختش هم خدا بزرگه انشالله، ولی خب 100 هزار میلیارد تومانش باید از منابع قرض الحسنه، از منابع بانک‌ها برداشته بشه و این تسهیلات رو تأمین کنن. خیلی عدد بزرگه، 135 هزار میلیارد تومان. اینها برای بند الف و ب بود که من خوندم. بجز اینا توی بند سه نقطه، چی میگم، مثل سه نقطه، مثل سریا
آره.
توی همین تبصره بند سه، بانک مرکزی مکلف شده 270,000 میلیارد تومان دیگه اعتبار بیاره برای اجرای تعهدات قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری و یه سری قوانین دیگر. بعد اینا رو تضمین کنه بده به بانک ها که وام بدن. درباره جوانی جمعیت قبلا مفصل حرف زدیم توی اپیزود ششم، اگر نشیدید بشنوید. اون قوانین دیگه ای هم که هستش، قانون ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون جهش تولید دانش بنیان. 270,000 میلیارد تومان دیگه هم اینجا در واقع بانک مرکزی باید جور کنه. ببین، در این که باید از یه گروهای حمایت بشه، به خصوص گروه های آسیب پذیر، با توجه به شرایط ایران هیچ تردیدی وجود نداره. اما خیلی مهمه که منابع این حمایت چی باشه. این کاری که الان داره اتفاق میفته اینه که بانک ها میدن این پولو، یعنی مجبور میشن این واما رو پرداخت بکنن، ولی بعدش میدن عین همین رو از بانک مرکزی میگیرن. اینجا هم گفته بانک مرکزی باید این پول رو جور بکنه، یعنی موظف و مکلف اینجا بانک مرکزی شده. نتیجهش میشه تورم و دودش اتفاقا اول و از همه بیشتر از همه میره توی چشم همین گروه های آسیب‌پذیر. یعنی هدف اینه که بیای وام بدی، وام ازدواج. ببخشید دم خونه ما داره کامیون رد میشه، صدا میده، من نمیدونم،
جارو برقیه
آخه، یعنی یه سری کار دارن اینجا میکنن. الان اگر اینو سب میکردیم، چون نمیدونم کی تموم میشه، معذرت خواهی میکنم، بحث رو ادامه میدم. الان بحثم آره، من فکم هم همچین داغ شده، دارم صحبت میکنم، خواستم خونک بشه آره چیز. ولی ادامه بدیم، من عذرخواهی میکنم، ببخشید، امیدوارم صدا زودتر خاموش بشه. ببین هدف این، هدف چیه؟ هدف اینه که بیان وام بدن، وام ازدواج بدن که مردم بتونن برن ازدواج کنن، اونایی که پول ندارن. بیان وام فرزندآوری بدن که بخشی از هزینه‌های زیاد فرزندآوری رو جبران کنه، آدما بتونن برن بچه دار بشن. اما نکته اینه که وقتی اینجوری وام میدی، نتیجهش میشه تورم به فاصله خیلی کوتاهی. تورم اثر کل این حمایتی که داره میکنه دولت رو میشوره، میبره، و چیزی که باقی میمونه یه اقساط وامیه که آدما حالا بعد سالها تا بچه شون بزرگ بشه اینا بخوام بیام اقساط این واما رو پرداخت کنم. با اینکه هر سال ارزشش هم کمتر میشه، ولی همیشه یه باریه که میمونه رو دوش آدما. پس درستش چیه اگه این کارو بکنیم، اگه وام مثلا این کارا رو نده؟ درستش اینه که اگه قراره برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری و اینها قراره هزینه بشه، باید اینا از جای دیگه هزینه بشه، نه اینکه بانک ها مجبور بشن برن از بودجه نهادهای مذهبی کم کنن، از بودجه صدا و سیما کم کنن، از بودجه نیروهای مسلح صحبتش کردیم دو تا اپیزود قبل چقدر زیاده، از اون کم بکنن، اصلا بودجه دانشگاه که بالاخره یه جایی باید کم بشه، بیاد به صورت یارانه بسته حمایتی اینا پرداخت بشه، یا بره توی صندوقی که اونجا مثلا توانمندسازی بکنه. برای توانمندسازی معمولا از این صندوقا تأسیس میشه، کسب و کارهای خرد میان اونجا کمک میکنن، یاد میگیرن، بیزینس پلن درست میکنن، و وقتی توانمند شدن میرن بانک مثل بقیه اینا آدمیزاد وام میگیرن، قسطاش هم مثل همه پرداخت میکنن، نه اینکه وام کم بهره بدی بعدش هم هیچ اتفاقی نیفته، فقط بار باز پرداخت بیفته بشه قوز بالا قوز برای همین گروه هایی که به هر حال قصد داشتن ازشون حمایت کنن. یا اخیراً یه میزگردی من دیدم فراد توی این برنامه آزاد توی یوتیوب با عنوان سقوط اقتصاد خانوار ایرانی که آقای فرشاد فاطمی و امیر محمد تهمتن توش صحبت کردن، اونجا یه اشاره‌ای به رفتارهای اقتصادی بود، به اقتصاد رفتاری و اینها، میگفتن یکی از مثلا چیزهایی که دیده میشه اینه که خانواده‌های کم درآمد وقتی یه پول نسبتاً زیادی به صورت وام و اینا بهشون داده میشه، چون چشم‌انداز و طرحی در واقع از آینده وجود نداره، شما می‌بینی که یه رفتارهای عجیب غریبی می‌بینی، یهو می‌بینی این پوله به جای اینکه بره مثلا یه مدت طولانی استفاده بشه برای یه امر مثلا نیاز واقعی خانوار، یه ها میرن یه کالای گرون میخرن، مثلا یکی هیچی نداره، یه ها یه تلویزیون بسیار گرون قیمتی یا یه گوشی موبایل خیلی ویژه و خاصی داره، که خیلی این بحث از این نوع رفتارها زیاد میبینی. خیلی جالب بود مباحث این میزگرد. من توصیه میکنم اگر که علاقه دارید حتما این که تازگی هم منتشر شده، عنوانش هم دوباره میگم سقوط اقتصادی خانوار، توی کانال یوتیوب آزاد در دسترس، توصیه میکنم ببینید. این میشه در واقع آخرش، در واقع هیچی که به دست نمیده، هیچ مشکلی که دولت به دنبال این بوده از مشکل اقتصادی خانوار رو حل بکنه حل نشده، فقط یه باری از قسط و بدهکاری میمونه به دوش خانوار، یعنی اضافه میشه به تمام مشکلاتی که از پیش داشتن. یه چیز دیگه هم من اضافه بکنم، ربط مستقیمی نداره، ولی توی این وام ها و تسهیلات تکلیفی یه شایبه دیگه هم وجود داره و اون سوء استفاده سیاسیه که خیلی وقتا معمولا متوجه نمیشیم، ما کنارش میگذریم. این وام ها ابزار کاری هستن که از اونها استفاده میکنن برای وامدار کردن آدم‌ها به گروه‌های سیاسی. تو همین بند 15 بودجه یه عبارتی هست تو آخرش، میگه که این از این 270 هزار میلیارد تومان که بانک مرکزی باید جور کنه، 5000 میلیارد تومانش باید بره برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی برای آدمایی که کم درآمد هستن، به این شرط که چند تا نهاد بیان تایید بکنن که کی مشمول این وام میشه، به کدوم خانواده بدن، به کدوم خانواده ندن. و جالب این که این نهادهایی که قراره بیان اینا رو تایید بکنن، کمیته امداد بهزیستی، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج. حالا کمیته امداد و بهزیستی قابل درکه، تو سالهای گذشته ستاد اجرایی فرمان امام هم بود بنیاد برکت، اما واقعا ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج دیگه اینا چرا باید بیان تایید بکنن؟ اینجا جاییه که احتمال سوء استفاده از اقشار کم درآمد و فقیر وجود داره، خیلی جدیه. وقتی گرفتن وام منوط بشه، یعنی گرفتن یه وام جهیزی منوط بشه به اینکه فلان گروه نظامی، فلان بسیج فلان مسجد، ستاد اجرای فرمان امام اینا بیان تایید بکنن، اینا که همشون فعالیت سیاسی هم دارن، اینا این احتمال وجود داره که سر به زنگاها بیان از این فرصت استفاده کنن. 5000 میلیارد تومان پول کمی نیست، شما در نظر بگیر هر وام رو اگر ما فرض کنیم که 50 میلیون تومان باشه، میشه 100000 تا وام، یعنی 100000 خانواده دستشون میره زیر ساتور اینا که تایید بشن یا نشن، وام بگیرن یا نگیرن. اینم نکته‌ای بود که داخل پرانتز به نظرم اومد که خوبه توی حاشیه این بحث بهش اشاره بکنم.
خب مرسی آقا رضا. من الان داشتم فکر میکردم ای کاش این پادکستامون لایو بود که همونجا سوال میپرسیدن مخاطبا، چون این از اون مباحثیه که احتمالاً خیلی سوالا شکل بگیره تو ذهن شنونده ها و بخوان بپرسن. میتونیم ولی بخوایم ازتون اگه سوالی دارید در بخش کامنت های پادکست، اگه از کست باکس گوش میدید یا هر جایی که میتونید کامنت بذارید بنویسید. نه
بله
آقا رضا، بعد میتونیم حالا تو اپیزود بعد، با اینکه یه ذره دیر میشه همون موقع جواب شاید نگیرید، ولی بد نیست، این از اون موضوعاتیه که خیلی خوبه که بیشتر باز بشه با سوالات بیشتر، بخشایی که کمتر توضیح داده شده شاید یا مفهوم نبوده بهتر شکافته بشه و بیشتر دربارش حرف بزنیم. خب ولی آرزا بیا یه جنبندی بکنیم از این حرفایی که زدی. من میگم اگه نکته‌ای بود شما بهش اضافه کن. اول اینکه هدایت نقدینگی که گفته میشه در عمل و در واقع ترجمه میشه به فشار آوردن به بانک‌ها برای وام دادن به بخش‌های به خصوصی، یعنی توی بودجه تکلیف میکنن که بانک‌ها باید به چه بخش‌های وام بدن و به کیا ندن و اینجوری. این یکیش.
درسته؟ البته فقط بودجه نیست، کلی قانون و دستورالعمل و بخشنامه و چیز دیگه‌ای هم هست علاوه بر بودجه که به چی وام بدن، به چه نرخی بدن، به چی ندن، اینا جاهای دیگه هم هستش. بله این بخش اول درست،
کاملا درست. دوم، بانک‌ها دوست ندارن این تسهیلات رو بدن، یعنی خب صرفه نداره براشون، نرخ سودشون دستوریه و پایین‌تر از اون چیزیه که باید باشه، یعنی مطابقت نداره با واقعیت‌های روی زمین.
دقیقاً.
در نتیجه به مشکل برمیخورن و برای اینکه اون ضررشون رو جبران بکنن میرن از بانک مرکزی برداشت میکنن که اون کم آوردن رو بتونن جبران کنن و خود همین هم میشه خلق پول، اصطلاح خلق پول که باعث افزایش نقدینگی و تورم میشه.
بله همین که وام میدن باعث افزایش نقدینگی میشه و اینکه میرن از بانک مرکزی پول میگیرن باعث افزایش پایه پولی و تورم میشه. بله اینم درست.
نکته سوم، با این وضعیت هدایت نقدینگی که قرار بوده نقدینگی رو مهار بکنه در عمل باعث افزایش نقدینگی و هرج و مرج میشه.
همینطوره، در واقع یه دور باطل به وجود میاد، اوضاع اقتصاد خرابه، تورم بالای 40%، بنگاه ها دچار مشکل نقدینگی میشن، یعنی پول ندارن، دولت میاد این مشکل رو با وام بیشتر حل بکنه، باعث تورم بیشتر میشه و همینطوری این چرخه ادامه پیدا میکنه. بله هرج و مرج بیشتر میشه.
و آخرین مورد، کار درست این بود که دولت فشار رو از روی شبکه بانکی برداره و اگه میخواد تولید یا مثلا گروه‌های آسیب پذیر رو حمایت بکنه، به جای اینکه وام زورکی و کم بهره بده، روش‌های حمایتی دیگه ای رو استفاده کنه.
بله راه درست اینه که یه سری مخارج رو کم بکنه. آره. مثلا بودجه یه سری نهادها رو کاهش بده، منابع جور بکنه و برای حمایت از این منابع استفاده بکنه، نه اینکه بیاد به بانک‌ها فشار بیاره. بله کاملا درست.
بسیار عالی. خب نکته دیگه هم هست که بخوای؟
من فقط این رو بگم. بله سوال و ابهام ممکنه به وجود بیاد، واقعا اصل موضوع پیچیده است. من به عنوان یه روزنامه نگار، در واقع به عنوان یه فکت چکر، کسی که کار دیتا میکنه، سعی کردم خیلی خلاصه در حد درک خودم از خوندن بودجه و داده های اقتصادی، چیزایی که برای کارهای روزانه ازشون استفاده میکنم، مسئله ای که فهمیدم رو توضیح بدم. بحث بحران بانکی در ایران، بحث نقدینگی، تورم، پایه پول، اینا خیلی بحث پیچیدگی های خودشو داره و خیلی آدم‌های حسابی هستن، آدم‌های باسواد تو ایران درباره صحبت می‌کنن، تو میزه گردها هستن. من در واقع تلاش کردم یه طرح موضوع بکنم و توصیه می‌کنم کسایی که علاقه دارند حتما بنویسن سوال‌هاشون رو. ما سعی می‌کنیم که اگر جایی توضیح کم داده بودیم بیشتر توضیح بدیم، ولی حتما دنبال این باشن و مسئله رو حتما از طریق منابع علمی و معتبر و اینها پیگیری بکنن.
شما ماشاءالله خودت همون جزو با سواده ایم.
نه نه واقعا بحث پیچیده. من خب من اینا رو از روی تجربه و از روی کار روزمره‌ای که با دیتا و داده ها اینها میکنم میگم. چیز فکر نمیکنم بعید میدونم چیز اشتباهی امروز گفته باشم. اگر جای اشتباهی گفتم دوستانی که میدونن شنیدن بگن حتما اصلاح میکنم. نه چیزایی که گفته شد معتبر هستش، ولی به هر حال میخواستم بگم که موضوع پیچیدگی های خاص خودش هم داره. موضوع بسیار مهمی هم هست، کاش که بیشتر دربارش صحبت بشه. و
این صرفا مثل مقدمه بود برای یک مبحث بسیار پیچیده تر و گسترده.
دقیقاً به همین چیزی که من می‌خواستم بگم، همین که آقا فرهاد گفته.
خب بریم سراغ کامنت ها.
بریم.
خب مثل همیشه خیلی ممنون از دوستانی که به ما لطف داشتن، برای ما نظرشون رو نوشتن و نکاتی رو مطرح کردن. اسماشون رو بخونم: پرنسس لیا، CHY، محمد رضا، امید، تارا جون، آریو، امرضا، وحید، بهروز، صالح، جمال، چیا، عباس، محسن، سم، روشنک، آریووان، مجتبا، فرهاد، افشین و پرهام که برامون کامنت گذاشتن. آقا پرهام، بعد از اینکه ما قسمت قبل رو ضبط کرده بودیم و گفتیم فهرست به روز نشده، پیغام گذاشت، یعنی قبل از اینکه اصلا اپیزود بیاد بیرون خودش پیغام گذاشت که فهرست موضوعات این پادکست رو به روز کرده. دستش درد نکنه، برای اون دسته کسایی که شاید ندونن، آقا پرهام یه فایلی داره که هر چیزی که ما وعده میدیم یا به ذهنمون میرسه که سوژه خوبی میتونه باشه برای اپیزودهای بعد رو اونجا برامون لیست میکنه خودش. هر کدوم رو که انجام میدیم تیک میزنه که انجام شد و در واقع یه جور وعده سنجه برای ما. وعده سنج هزار داستان بودجه است. و خب سوژه این قسمت رو قولش رو داده بودی آرزو.
بله بله بله. اینو گفته بودیم که اگه بتونیم یه قسمت درباره همین تسهیلات بله. تکلیفی و اینها وام ها خواهیم داشت که نتیجه شد همین قسمتی که ما هم شنیدیم.
درست.
یه شما شنیدید، با هم ما گفتیم شما شنیدید.
یه کامنتی که چند نفر از مخاطبا گذاشته بودن درباره قسمت قبل این بود که ظاهرا از موضوعی که توضیح دادیم خیلی عصبانی و خشمگین شدن. خب بالاخره موضوع مهمی هم بود و کلا نفت و چین و اینا حساسیت زیادی روشه. دوستمون سم نوشته بود که با گوش دادن هزار داستان بودجه دچار افزایش فشار خون و سردرد میشه، که ما واقعا امیدواریم اینطوری نباشه و واقعا حل شوخی کرده باشن تا حدی، ولی قطعا دوست داریم دوستا اذیت بشن. ولی خب کار ما هم یه جور روزنامه‌نگاری تحقیقیه که یه سری موضوعات مرتبط با بودجه رو میریم با جستجو در منابع باز دنبال میکنیم، میایم اینجا نتایج تحقیقاتمون رو ارائه میکنیم. سعیم میکنیم که این کار رو یه جوری بکنیم که با این مدیوم پادکست جور باشه و مناسب باشه. و آره دیگه، بعضی موضوعات خیلی حالا خوشایند نیست متاسفانه. اتفاقا یکی دیگه از مخاطبان به اسم امید کامنت انتقادی گذاشته بود و برامون نوشته بود که فصل جدید رو دوست نداره، یعنی از اپیزود 19 به بعد.
18-19
به بعد دوست نداره، چون قرار بوده داستانهایی رو از دل بودجه تعریف کنیم و به روال داستانی موضوعات رو مطرح کنیم. واقعا هم خب قصدمون هم همین بوده.
بله اصلا همینجوری شروع کردیم با اون اشاره هم کرده بود به اون بوی بده
بله.
فرودگاه امام و
در واقع میگه یک ردیف بودجه رو بگیرید و قصه شو.
آره آره واقعا حق با ایشونه، انتقاد به جای. اصلا قرار بود اول ما اسم این پادکست رو بزنیم قصه های بودجه، یعنی بله. قرار بود قصه اینجا تعریف کنیم، بریم ببینیم که واقعا یه سر نخو بگیریم ببینیم چی پیدا میشه، یه سیر روایی داشته باشه به اصطلاح. واقعا سعی میکنیم از قسمت بعد در واقع بیشتر به این سمت و سو حرکت بکنیم. واقعا مرسی از انتقاد بسیار خوب و به جای دوستم.
البته خب اون محدودیت هم داره دیگه آقا رضا، این که بخوایم یه ردیف بودجه رو انتخاب بکنیم، بعضی وقتا موضوع از یک جای دیگه بیشتر جلوتر نمیتونیم بریم، یعنی یهو مثلا ممکنه پادکستمون 10 دقیقه بشه. ولی باید یه تم پیدا کنیم، مثل ردیف بودجه نهادهایی که معلوم نیست چی ان.
آره مثلا بنیاد شهید جعفرپور، خب همین فقط همین رو بگی تموم میشه دیگه، هیچ قصه دیگه، چون هیچ چی دیگه
قصه دیگه نداریم و باید آره از توش.
یا همین امروز شما فرمودی این چرا این خودش یه اپیزوده، همین که بودجه چرا بدهی صدا و سیما به شرکت ارتباطات زیرساخت، پول اینترنت صدا و سیما. آره ولی خب همینه دیگه، همینجا متوقف میمونی، یعنی میتونیم درباره اش 5 دقیقه صحبت بکنیم، بعد ما در واقع یک چیزی آماده بکنیم، موضوعی که قابلیت پرداخت داشته باشه، یا اینکه یه چیزی رو بگیریم بریم به بهانه اون قصه هایی که پیرامونش هست رو بیاریم. بله. حالا یه مقداری به سمت و سوی در واقع تعریف کردن به صورت روایی بریم، فکر میکنم این مشکل لاحدودی برطرف بشه و این دوستمون هم در واقع بتونیم امید رو هم راضی نگه داریم دیگه، آقا امید رو.
یکی از دوستان یه سوالی نوشته بود از یکی از اپیزودهای قدیمی، یعنی درباره یکی از اپیزودهای قدیمی، کیوان پرسیده بود که تو قسمت بحران صندوق بازنشستگی که فکر می‌کنم قسمت 7 اینا بود، پرسیده که اینکه شما گفتی آرزا اون زمان پول نقد و نقدینگی صندوقا زیاد بوده، دولت‌ها دسترازی می‌کردن و میرفت برای بدهی صندوق‌ها، این یعنی چی؟ این جمله‌ای که شما گفتی.
اول که خیلی خوبه. ما خیلی خوشحال میشم هر سوال ابهامی باشه از قسمت قبل هم خیلی خوب پاسخ بدیم. من متاسفانه یه سر تونتون حرف میزنم، بعضی وقتا کلمه ها و افعال و اینا رو جا میندازم. منظورم این بوده که دولت ها از صندوق های بازنشستگی به خصوص تامین اجتماعی اون موقع قرض میگرفتن، اون زمان خب صندوق ها خیلی پول داشتن و جمعیت هم جوان بوده، بازنشسته نداشتن، مستمری زیاد نمیدادن، پول زیاد داشتن، خلاصه یک قلک بودن اون موقع، دهه 60 و دهه 70 و حتی دهه 80 دولت ها میرفتن اونجا قرض میگرفتن، پول برداشتن، توی اسنادشون میزدن، این شد رفت مبلغ در واقع بدهکاری دولت به صندوق ها. این رو من اینجوری خیلی تونتون گفتم، واقعا سعی میکنم آرومتر و شمرده تر حرف بزنم، این یه ایراد جدیه، باید روی خودم کار کنم، برطرف کنم فعل و فاعلا رو.
آره فعلا رو نمیگی بعضی وقتا، یعنی فعل آخر جمله رو ول میکنی میریزی از جمله بعد. تو نوشتنت هم آقا رضا همینجوری. حالا من بعد از چند سال ما در خدمت شما ایم آقا رضا؟
ما الان فکر 8 9 ساله با هم کار میکنیم.
9 ساله که آره. ما با هم کار
افتخار
میکنیم،
افتخار سعادت داریم.
یکی از افتخارات بنده ادیت مطالبی که شما مینویسید،
یکی مشکلات شما.
نه اتفاقا خیلی هم آسون و خوبه. شما خیلی کم پیش میاد که ایراد فکتوال داشته باشه مطلبا، ولی به خاطر که حالا تونتون من همیشه میگم تونتون فکر میکنی بعد تونتون میخوای بنویسی، غلط تایپی زیاد داری آقا.
حالا
تایپی مثلا دو تا فعل داره اول و آخر این چیزا، ولی خب اون به خاطر اینه که تونتون خواستی بنویسی و باز نویسی.
نه من سعی میکنم این ایرادها رو برطرف کنم، انشالله تو دهه دومی که کار میکنم ایرادها کمتر و کمتر بشه.
نه
یواش
ما رو همینجوری دوست داریم، همینجوری لطفش به ما مونه که اینا رو کشف کنیم تو نوشته. آخرین کامنت هم بخونیم که محسن نوشته که چرا صدای خاتمی تو تیتراژ نیست، راست میگه، که واقعا هم سوال به جاییه. آقا رضا بگو چرا نیست.
خب چون پیدا نکردیم، یعنی یه فایل صوتی یا تصویری که خاتمی توش اشاره کرده باشه به موضوع مرتبط با بودجه، اصلا اقتصاد هست، سخنرانی خاتمی درباره چیزهای عمدتاً حالا سیاسی و اینها، خیلی دوست داشتیم بتونیم توی تیتراژ پادکست بذاریم صدای خاتمی رو، ولی پیدا نکردیم. حالا اگه کسی
پیدا کرد حتما،
آره آدرسی داشت بگی، ما خوشحال میشیم، آره به آپدیت میکنیم، آره میذاریم
اینو بخوای تو پادکست فکت‌نامه هم بگیم، یعنی مخاطبای اونورم که کسی پیدا کرد برامون بفرسته. پیدا نکردیم.
آره یه اشاره به یه مسئله اقتصادی، چون مثلا رفسنجانی هم، هاشمی رفسنجانی هم نداشت مستقیما در بودجه نگفت، ولی یه صدایی ازش پیدا کردیم، این که ما اینقدر میلیارد داریم ذخیره ارزی، این ربط پیدا میکرد. از خاتمی ما چیزی پیدا نکردیم، ولی خوشحال میشیم اگه داشته باشیم اون رو هم اضافه بکنیم. میاد کلا تیتراژ بامزه ای از احمدی نژاد شروع میشه تا آقای رئیسی و پزشکیان، خیلی بامزه است. اون احمدی نژاد که خنده داره میگه عید نوروز نمیتونیم بریم خونه بدون بودجه، آقای رئیسی هم که درباره همت و همت و همت و اینا صحبت میکنه، اونم تیتراژ ما
آقای پزشکیان هم که اضافه کردیم تازه.
بله
آره، فقط خاتمی جا مونده کم و پیش، یعنی حالا از این رئیس جمهورای معاصرتر که حالا مثلا رجایی و اینا رو نداشتیم دیگه. رجایی که بیچاره یه ماه رئیس جمهور بود کلا.
بنی صدر هم نداریم،
بنی صدر هم نداریم،
اصلا رئیس خمینی رو داریم، خمینی که رئیس جمهور نبود.
خامنه ای چی؟
خامنه ای هم داریم.
تو پیتیتراج داریم خامنه ای. آره راست میگی داریم. پس یه چند نفر رو نداریم دیگه. این چند نفر رو اگه برامون کسی پیدا کرد، رجایی که احتمالاً پیدا نمیشه، میگم چون یه ماه بیشتر رئیس جمهور نبود، ولی خب بقیه رو شاید بشه یه فکری کرد.
مهدوی کنی و آقای میرحسین موسوی هم نیستن به عنوان رئیس دولت.
رئیس دولت میتونن باشن. آره راست میگی، شاید اصلا باید منخص وزیرا رو.
ولی خب 10 دقیقه میشه دیدراش با ولش کنه میخوره.
نمونه است. حالا اتفاقا محسن شک کرده بود که نکنه به خاطر محدودیت هایی که واسه خاتمی در ایران است ممنوع تصویر بودنشو از این چون چیزاست که ما نداریم، ممنوع صدا، ممنوع صوت.
ما اینجا ممنوع چیزی ممنوع نداریم ما اینجا.
نه ما ممنوعیت های
آزاد آزاد
آزادی. خب آقا رضا نکته دیگه ای نیست؟
نه مرز دیگه ندارم. فقط بعضی از دوستان قسمت قبل کامنت گذاشته بودن، اشاره کرده بودن درباره مسئله نفت و چین و اینها و این رو اضافه کرده بودن. تازه حالا به رغم اون همه تخفیف اون پولم درست حسابی بر نمیگرده، حالا یا میگن جنس بگیرید یا پولو نمیدن و اینا، که اینم نکته مهمیه، این رو هم باید اضافه میکردیم قسمت قبل. نه دیگه من نکته دیگه ای ندارم. همین.
خب اینم از قسمت 22. خیلی خوشحالیم که تا انتهای این قسمت هم با ما بودید. خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، بهشون بگید هزار داستان بودجه یا فکت‌نامه رو میتونن به فارسی یا انگلیسی توی هر پادگیر یا پلتفرمی که باش پادکست گوش میکنن جستجو کنن، بگید ما رو دنبال کنن، هم ما هم فکت‌نامه رادیو فردا، و حتما نظراتتون رو هم با ما در میون بذارید. سوژه ای اگه پیشنهاد دارید، اگه نقدی دارید، اشکالی دیدید، یه بخشی براتون سوال پیش اومد، ابهامی بود، خوشحال میشیم که برامون حتما کامنت بنویسید. همینجوری که میبینیم ما همه رو میخونیم، تا جایی که بشه به اونایی که باید جواب بدیم جواب میدیم. و همین دیگه، روز روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
جز اسم تو لبم نی، آبادان او لبا، مؤثیر او نگاه، عقیق تو چشایی، دل خون خبرات، ایوهناس ایوهناس، بدین عروسم رو برم که رفتم از ها. We'll be right back.
قشنگترین روز واسه من روزیه که مهمون میاد در شب من ما میاد هر دم و هر گاه میاد دم سهر با میاد عشق من از راه میاد عشق من از راه میاد در شب من ما میاد هر دم و هر گاه میاد دم سهر با میاد عشق من از راه میاد عشق من از راه میاد سر بیاد خبر دارم یار میاد خبر دارم یار میاد محرم اسرار میاد دل تو دلم نیست چه کنم دل برو دلدار میاد اون گل خندون میاد عزیزتر از جون میاد قشنگترین روز واسه من روزیه که مهمون میاد در شب من ما میاد هر دم و هر گاه میاد دم سهر با میاد عشق من از راه میاد عشق من از راه میاد در شب من ما میاد هر دم و هر گاه میاد دم سهر با میاد عشق من از راه میاد سر بیاد اونه که دوستش دارم از در بیاد از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد وقت شیرین جدایی از سر بیاد اونه که دوستش دارم از در بیاد از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد خبر دارم یار میاد
این که با توی عصر جمعه رو توی پیاده رو راه برم فقط زندگیمو بدم حاضرم واسه این که یک دفعه یادتون نره من تولدم چند آذره زندگیمو بدم واسه یه نفس بغل کردنت واسه رقصیدن با پیرهنت زندگیمو بدم آخوشت جای دوری از رنج آخوشم خاکه آخوشت گنجه کنار تو هوا خوبه کنار تو تو هر راهی کنار تو شبم روزه از بس ماهی کردنت میتونم یه عمر خوشحالی کنم واسه یه دیدار چند دقیقه ایت حاضرم یه سالمو خالی کنم من حاضرم واسه یه نفس بغل کردنت واسه رقصیدن با پیرهنت زندگیمو بدم آغوشت جای دور
از رنج آغوشم خاکه، آغوشت گنجه، کنار تو هوا خوبه، کنار تو هر